أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض شردیم اگر ای شیئی را که متنجس است صوباً کان و غیر صوب شک کند که عین النجاسه در این هست یا نیست گفتیم این دو صورت دارد صورت اولا این است که می داند اگر عین النجاسه هم بوده باشد خود صوب یعنی موضع العین غسل می شود منتها عین زایل نمی شود عین در صوب یا در شیء آخر می ماند و اما اگر عین نبوده باشد صوب به این غسل پاک می شود از ابتدا شک دارد در این صوب عین نجاسه این زوری هست یا نیست اینجا گفتیم استصحاب عدم العین لا بأس به برای اینکه این نبود عین شرط شرعی است مقوم غسل نیست چاره حکم کرده است هر متنجسی که شسته بشود و عین نجس در او نماند که ملاقاتش موجب می شود بقای تنجس را و عین نجس که رتبه است باقی نماند پاک می شود در ما نحلفی این صوب شسته شده است توجه کردید بل وجدان حتی اگر عینم بوده باشد موضع العین شسته شده است کلام در عین اینه منتها شک می کنیم که عینی داشت که عین از اون موضع یا از خود صوب رد نشده است بدون جهت صوب باقی است در نجاستش یا این که فرض کنید اصل عین و نبود پاک شده است اینجا گفتیم اصالت عدم العین جاری است و اثبات می کند این صوب پاک شده است شسته شده است بل وجدان و عین هم نبود بل استصحاب چون که شرط خارجی است حکم می شود به طهارت و اما در جایی که احتمال بدهیم ولو احتمال عین عینی است که اگر باشد موضع العین شسته نشده است با این غسل احتمالش هم بدیم که با این عینی باشد که با اون عین موضع العین شسته نشده است آب لم ینفذ در اون موضع و لم یجری علیه اگر اینجور بوده باشد مطلب عکس می شود استصحاب در عدم الغسل جاری می شود این که در فرض سابق می گفتیم غسل موضع وجدانی است نه اصلا نمی دانیم این موضع نجس شسته شده یا نه بدون جهت در ما نحنفی احتمال حاجبیت در عین بدهیم که عین حاجب بوده باشد از رسیدن آب به موضع و جریان الماء به موضع باید احتیاط کرد این را گفتیم در صورتی است که شک در اصل به عین داشته باشیم که عین از اول بود یا نبود ولیکن اگر می دانیم این صوب یا شی آخر متنجس بود به نجاستی که عینش موجود بود نمی دانیم با این شستن اون عین زایل شد ذرات غایت و خود غایت از این کهنه رد شد و تمام شد یا از این صوب رد شد یا نه رد نشده است در این صورت گفتیم مورد مورد احتیاط است باید اونقدر بشورد تا علم پیدا کند بنابر قول صاحب و علم وجدانی بنابر قول ما یا اطمینان هم همون علم است نمیخواد علم وجدانی باشد اطمینان پیدا کند که عین دیگر زایل شده است چرا باید این کار را بکند چون که لیست صاحب بقای عین و وقتی که عین را میدونستیم هست، چک می کنیم چون عین به این شستن زایل شده یا نه، موضع شسته شده است، ولیکن نمیدونیم عین زایل شده یا نه، استصحاب بقاء ملاقات عین با صوب، اون وقتی که شروع کردیم به شستن آب ریختیم، اون عین با صوب ملاقات داشت رتبن بلا شبهتین. نمیدانم اون ملاقات باقی است یا باقی نیست، استصحاب میگوید باقی است. بدون جهت در ما نحنفی استصحاب میشود بقاء العین ملاقیان صبح ملاق مخاد کانه اینا که سکمان که دیروز گفته ملاقات عین با صبح رتبن استصحاب میشود و مقتضاش این است که نجس بوده باشد، چون که شرط طهارت صبح این است چون عین ملاقات آنی که موجب تنجس بود ابتداعا او باقی نباشد در صبح، استصحاب میشود اون باقی است اون موجب تنجس و موضوع تنجس. این حرف ما بود. پس باید در صورتی که میداند عین دارد باید علم تحصیل کند، یا به قول ما اطمینان تحصیل کند که عین زایل شده است و از صبح رد شده است. خب آدم متعارف خب حکمش واضح است، اما اگر کلام شخص وسواسی شد، شخص وسواسی هی میشورد، بله میگیم بله پس از دیگر پاشو، میگد احتمال میدم که عین هنوز باقی بماند، پاک نشده باشد. درست توجه کنید، بحث مفید و اهمی است. ما در بحث وسواسی، علم وسواسی ثابت نجر یادتون بوده باشد که صاحب الوهمی گفت لا اعتبار به علم الوسواسی، اونجا گفتیم که علم وسواسی علا قسمین است، یه علمی دارد که اون علمش علم متعارف است، وسواسیتش در او مدخلیت ندارد. مثل این که خیلی خوب هوا سرد بود، خیلی فشار آمده بود، این شخص وسواسی بول کرد چیزی که از به صوبش، خب این بول را نجس از صوب، نجس از بدن، نجس از این را وسواسی می داند دیگه. این علم به ماه و وسواسی نیست، وسواسی مدخلیت ندارد. یا فرض بفرمایید بچه ای که اونجا بول کرد، توجه کردید، و دستش را هم با اون جلها آلوده کرد، آمد زد به این آب گلیل، این دیگه وسواسی و غیر وسواسی مدخلیتی ندارد. و اما یه علمی، این علم وسواسی مثل علم سایرین از اعتبار دارد، مثبت است تکلیف و موضوع تکلیف را، یا سقوط تکلیف یا تمام موضوع تکلیف را، اون اشکالی ندارد. اینما الکلام در علمی است چون علم وسواسیتش در او مدخلیت دارد. توجه کردی؟ مثل این که فرض کنید شخصی، اون مثلا فرض کنید یه بچه ای در اون بله 200 قدمی 100 قدمی بال می کند، این وسواسی می کند باد اون ترشح کرد، اون آورد زد به صورت من، این وسواسیت در این مدخلیت دارد. شخص متعارف میگه با این 100 متر یا 200 متر چه جور خیال است. این علم گفتیم در مواردی که علم موضوع حکم است این علم اعتبار ندارد، در جاهایی که شارع علم را در موضوع حکم اخذ کرده است اعتباری ندارد، مثل مانعیت للصلات که نجاست صوب و نجاست بدن مانع از صلات است، نجاست معلومه مانع است نه نجاست واقعیه. در روایات داشت که این علم انه اصابه، علم را اخذ کرد، اون وقت نماز خواند نمازش را عاده کند، و اما این کان لم یعلم فلا عادت علیه، روایاتش را سابقا خواندی. در این مواردی که علم موضوع حکم است علم وسواسی اعتباری ندارد، چون که ظاهر خطاب چین علم انه اصابه علم متعارف است، منصرف است به علم متعارف، علم متعارف است. این علم غیر متعارف است. این موضوع حکم نیست. بدون جهت میگوییم که تو همین در همین صبح نماز بخوان. نمازت هم واللهی باللهی صحیح است. تویی که میگی این بول را باد آورد زد به صورتم، عیب ندارد. یا به صوبم نمازت را بخوان، نمازت صحیح است. چون که این علم اعتباری ندارد، اون علمی که مانه است ثابت نشود. یا اینجور وسواسی میاد شهادت میدهد، علم مأخوذ است دیگر در جواز شهاده و نفوذ شهاده، نه شهادتش نافذ نیست، چون که این علم موضوع حکم نیست. حس متعارف است، نه این حس وسواسی است. این بدون ذات مسمون است. و اما در جاهایی که موضوع نفس الواقع بوده باشد، علم طریق محض است. لنا اونزا کلامی بود که می گفتیم این علم هم اعتباری ندارد. این علمی که از وسواسیت آمده است، این هم علم اعتباری ندارد. و در بحث اصول مفصل بحث کردیم، اینی که معروف است که در قطع طریق محض شارع نمیتواند تصرف کند، یعنی او را از تنجیز و تعذیر بیندازد، قد تکلم نادر اصول گفتیم که نه، مطلب اینجور نیست. شارع میتواند علم را از تنجیز و از تعذیر بیندازد، حتی علم وجدانی متعارف را. فکیف این که وس علم وسواسی و شارع این را اعتبار از اعتبار انداخته است، بالنهی عن اتباع عن الوسواس، نهی کرده است از عمل وسواسی. عمل وسواسی یعنی اتباع علم وسواسی یا شک وسواسی، فرق نمی کند. بدون جهت اون علمش هم اعتبار ندارد. به ما هو هو توجه کردید که به ما هو وسواسی آمده است، این علم را می گویم به ادله نهی از اتباع. و توجه کردید این داستان اونجاست، اینجا به درد نمی خورد این بحث، این موکول به باب علم است. کلام ما در شک است که در ما نحن فیه وقتی که وسواسی این علم داشت، علمش هم علم متعارف بود، ولی دیده بود شه این ازره یا این بول را خودش دید دیگر، فرض کنید ولی بول به صوبش به بدنش ریخت، بعد شک می کند چین علم ازاله شده است یا نه. در ما نحن فیه ایشان در عروه می فرمایند که باید علم پیدا کند بر این که شخص عین زایل شده است. ایشان می فرماید بر این که این چکی را که وسواسی می کند عین زایل شده است یا نشده است، رجوع به متعارف می شود. اگر متعارف الناس با اون شستن اگر علمی را داشتند، اون علم علم بیماه و وسواسی نبود، علم علم بله بیماه و متعارفم بود. سایر الناس اگر با این شستن علم پیدا می کنند به ازالت العین، اینجا کار وسواسی تمام است، می گیم پاشو دیگر تکلیفت تمام شد، همین مقدار شستن پاک می کند. یا به قول ما سایر الناس اطمینان پیدا می کنند علم وجدانی هم معتبر نیست، می گیم پاشو. چرا؟ چون که در حق وسواسی استصحاب جاری نیست. در باب استصحاب شک موضوع الحکم است، موضوع حکم استصحاب است، لا تنگذر یقینه بشک. و ذکرنا که الان در علمش گفتیم شکش هم همین زور است. شک متعارف از این شکی که هست، این شک منصرف است به شک متعارف. اون شکی چه شک متعارف بوده باشد، شک متعارف این در ما نحن فی شستنش عدم نقض یقین بشک نیست، چون که بله در ما نحن فی عدم نقض یقین بشک نیست، بدون جهت این استصحاب اعتباری ندارد، کارت تمام شده پاشو. حتی اگر کسی گفت نه من این انصراف را قبول ندارم، شما از کجا میگید این انصراف دارد؟ شک، شک هر کس، یقین هر کس و شک هر کس به نفسش نگاه کند، لا تنگذر یقین بشک. این متعارف غیر متعارف اینها را شما در میارید. خیلی میگیم خیلی خوب، حرف نیست و حرف صحیح است، مثل باب علم انصراف العلم اونجایی که ازا علم انه اصابه فلا یسلی، علم متعارف است، یا در باب زواج شاده و امثال اینها. این حرف متعارف است، شکم هر جا موضوع حکم شد منصرف به شک متعارف است. افرز کسی گفت نه من این را یقین ندارم، خب میگیم یقین پیدا نکن، شک شک مطلق است، لا تنگذر یقینه بیشک. ولیکن اخبار اتباع از نهی وسواسی که هست اینجا بله در ما نحن فی استصحاب را اجرا کردن، این اتباع وسواس است، مفروض این از شک به ما و وسواسین است، توجه فرض ما این است، این اتباع وسواس است. و اون روایات معتبری که سابقان خواندیم روایات را که نهی از اتباع وسواس داشت، این نمنه می کند، می گد پاشو این تبعیت نقض یقین به شک بکن، چون که نکردنت اتباع وسواس است. اون لا تنگذر یقین نبی شکی که هست، اخبار نهی از اتباع الوسواسی که هست در ما نهنفی، چون که نمی شود عنوانش را القا کرد، عنوان این نهی را، و نهیم قابل تخصیص نیست، ولو ما بین دلیل استصحاب و ادله نهی از اتباع وسواس عموم خصوص من وجه بوده باشد، توجه کردید، چون که وسواس غیر موارد استصحاب را می گیرد، نهی از وسواس استصحاب غیر وسواس را هم می گیرد، در وسواس محل اجتماعشان هست. الا انه، چون که این نهی قابل تخصیص نیست، ایوا از تخصیص دارد نهی وسواسی و عنوانش لغو می شود، بدون جهت در ما نهر فیه چه هست، اون نهی تقیید می کند که نه اینجا نقض بکن یقین را به شک. منتها این نهی از اتباع وسواس، نهی از اتباع وسواس نهی تحریمی است، که عمل وسواس حرام است، مبغوض شارع است، مثل شرب الخمر. چه جور غیبت کردن مبغوض شارع است، کذب مبغوض شارع است، افتراء علی الله مبغوض شارع است. این عمل وسواسی هم عمل به وسواس همین جور مبغوض شارع است. یا این که نه این حرمتی ندارد، اگر زایی بشود که اختلال نظامش را نیاورد، که زن و بچه اش گوش نمانده ای میشورد، کسب کی بکند، وجوب انفاق اینها، اونها بله بله اون تکالیفی را که اسیان میکند اونها معصیت هستند، اما خود این اتباع وسواس به ما و اتباع وسواس نهیش نهی تنزیهی است، تحریم نیست. لحاظ الکلام دبن به این امر که نهی از اتباع وسواس نهی تحریمی است یا تنزیهی، یه مقدارش را در اون بحث ذکر کردیم، مقدار دیگرش را هم که انشاءالله فی بحث الوضوء که معنون می شود که محل ابتلاع است اونجا بحث می کنیم. و الان اجمالا می گوییم که حرمت را استفاده کردن از این نهیهایی که وارد شده است، حرمت را نمیشه استفاده کرد. لسان اینها این است که اینها اطاعت نیست، اینهایی که وسواس میکند این اطاعت امر خداوندی نیست، لسانشان این است، این اتباع شیطان است. این را هم میدانید که شیطان همیشه اتباعش حرام نمیشود، و الا انسان اگر نسیان بکند مطلبی را، اون هم از شیطان است، رو نسیانش عمل می کند، توجه کردید، اون اتباع شیطان است، نسیان از شیطان است. ولیکن این معنا کمان که آیه مبارکه دلالت می کند، ولیکن حرمت ندارد این معنا. مجرد اتباع شیطان این حرام بوده باشد، این معنا بله از بله نمی شود ملتزم شد، و آن روایات هم مدلولش همینه، غایت مدلولشون فکیفه یتی الله رب یتی الله ربه فکیفه یتی الله ربه و یتی الشیطان. علا کل تقدیرین این معنا دلالت می کند که شارع امر اعتبار استصحاب نکرده است در این مورد، نهی به این معنا دلالت می کند، بدون جهت این فتوا تمام می شود که دو وجه شد، انصراف و شک، چون که شک معخوض در اخبار استصحاب است، وجه ثانی که اگر این صراف را کسی نپذیرفت با سلیقه‌اش زور در نیامد. روایات نهی از اتباع توجه کردید، وسواس، آنها تقیید می کنند. بدون زد نتیجه این است که وقتی که اونقدر شست که متعارف ناس دیگر اطمینان پیدا می کنند که نه عین زایل شده و شی پاش شده است، باید پاشد. بله، این یعنی وظیفه‌اش این است که پاشد، همین مقدار کافی است. بدون جهت این مسئله را رد میشیم، بقیهش را میزانیم به جاهای دیگر تفصیلش را. بله، شروع میکند صاحب لول و قدس الله نفسه شریف در حکم الاوانی حکم ظروف را بیان میکند. ایشان اول ظروف یک قسمش را متعرض میشود. درست توجه کنید، ظروفی که آنها از جلد، از جلود میته است، ظرف را از جلد میته درست کرده اند. ایشان می فرماید تارتن این ظرفی که از جلد میته است و این ظرف را درست کرده اند، تارتن این را استعمال می کند در جایی که در آن استعمال طهارت شرط است. مثل این که فرض کنید مشکی که از میته است، فرض کنید آب ریخته توش، چه آب را میخورد، این آب را میخورد، استعمال میکند در شرب الماء که معتبر است در شرب الماء، بر این که ما پاک باشد. بر آن که روایاتش را خواندیم دیگر، فإذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا تشرب ولا لا تتوضع منه ولا تشرب، یا در اون آب گلیری شه وگه علیه لگذیر که لا تتوضع ولا تشرب، سر اون سبا اون کلب و خنزیر، لا یتوضع به فضله ولا تشرب، مای متنجس را نمی شود خورد، طعام متنجس را نمی شود خورد. فرض کنید ظرفی است، بله فرض کنید توش فرض کنید آبگوش میریزد و تلید میکند و میخورد، این هر خوب ما اشترت فی طهارتی هست دیگر، اکل نجس حرام است، کما اینکه در اون بله در روایات ملق بود و غیر روایات ملق، زیت، عسل و امثال ذلک که موضع نجس را بینداز و هاکذا اگر مایه باشد بریز که خورده نمیشود، نه سمن نجس و هاکذا در ملق و غیر ملق. این بله در این صورت میگوید در چیزهایی که شرط است در آنها طهارت، استعمال جلو اوانی که از جلود میته است، در چیزهایی که شرط است طهارت. شرط طهارت دو قسم است، تارتن طهارت شرط در حکم تکلیفی است، یعنی در جواز تکلیفی است، مثل طعام و شراب که اگر انسان بخواهد جایز بشود این طعامش و شرابش، باید متنجس نبوده باشد، پاک بوده باشد. و اخرى طهارت شرط جواز وضعی است، با تکلیفی کاری ندارد، مثل آبی که انسان وضو میگیرد یا با او غسل می کند، اون آب باید پاک بشود، این شرط جواز وضعی است. یعنی بخواهد وضو بگیرد یا غسل بکند که غسلش صحیح یا وضوش صحیح بشود، باید پاک بشود. بران که در اون ماهی متنجس گفت، بر این که لا توزم لا توزمین و لا یشرب، این روایات کثیره. در این جاها مجرد این که انسان جلد میته آب گلیلی توش هست و او وضو میگیرد، خودش هم توجه شد میداند، فرض بفرمایید بله بله جلد میته هست، فرض کنید میگه وضو میگیرد، نه اینکه خدای وضو را خواسته، تا اینکه بدنم خنک بشه، این حرامی را مرتکب نشده، این حرمت ندارد، فقط شرط جواز وضعی است. این در قسم اولی که ایشان میفرماید بله حرام است استعمال کردن، بله فرض بفرمایید این اوانی که از جلود میت است در اون چیزهایی که شرط در طهارت است، همه اون مواردی را میگوید که شرط در طهارت، شرط در حکم، شرط از طهارت در حکم تکلیفی، مثل اکل و شرب یا در حکم وضعی. و اما ظروفی را که از جلود میت است ولیکن اینها را استعمال می کند در غیر مایشتر طهارت. و یه چمدانی هست جلدش از جلد میت است، توجه کردید؟ می داند جلد میت است. یا فرض کنید از خارج آوردن از بلاد کفر که محکوم به میت بودن است، یا میداند هم میتست علا کل تقدیرین، کتاب ها را توش جمع میکند، اوراقش را، جزوه هاش را توش جمع میکند، میبندند. ایشان میفرماید اون هم استعمالش در غیر ما یشترت فی طهارت احوت این است، چون هم حرام است. احوت وجوبیست، احوت عبارت از این است که این استعمال، توجه کردید، استعمال میتد در اون، بله، در اون چیزهایی که شرط طهارت نیست، احوت این از شنها هم حرام است. بلکه ایشان می فرماید که مختص به استعمال نیست، انتفاع به میته، بله، احوت این از شنها حرام است، جمیع الانتفاعات بالمیته حرام است، ولو اگر از قبیل استعمال نبوده باشد، استعمال ظروف نبوده باشد. مثل این که فرض کنید یه گوسفند میته ای هست، او را تکه تکه می کند به حیوانی که به کلبی که دارد به او می دهد. می گد اون هم جایز نیست احوت، اینجور می گد صاحب الروه. بله، ایشان می فرماید این انتفاع هم جایز نیست، یا می ترا تکه تکه کرده است با اون چیزی که است، با اون اجاقی که است گذاشته، تا اینکه اول بسوزد دیگه، چون که می سوزد چربی دارد، تا به واسطه این فرض کنید اون اجاق را مثلا، بله، ولی به جوش بیاورد، فلز را حل کند، جز را فرض کنید بپزد و امثال ذلک. می فرماید این انتفاعات هم حرام است. اگر درست به عبارت عروه نگاه کنید، ما که کردیم یه چیزی فهمیدیم، ببینم درست فهمیدیم. ایشان که این را می گوید احوت این از حرام است، باید در اون صورت اولا که ظروف استعمال می شود جلود میت در ما یشترت فی طهاره، اونجا ملتزم بشویم که ما که بیان کردیم، گفتیم اکل طعام نجس حرام است، شراب نجس حرام است دیگر، یا وضو با آب نجس باطل است، اینجور گفتیم. مثل اینکه ایشان میگوید اونجا خود این استعمال حرام تکلیفی است، در قسم اول که میگوید وقتی که طعام را گذاشت در ظرف میته و اون را میل کرد نوش جان نکرد یا کرد، توجه کردید دو تا حرام را مرتکب شده است، یکی اینکه استعمال کرده است جلود میته را، یکی هم اینکه طعام نجس را خورده است. اونجایی که وضو گرفت با اون آب گلیلی که در ظرف است، وضوش باطل است، حرامی نیست، تکلیف است، ولیکن استعمالش در وضو، این آب استعمال کرده این ظرف را، این استعمالش حرام است. ظاهر عبارت اینه، برای این که مراد از اون حرمت در اونجا، درست توجه کنید چی میگم، برای این که مراد از اونجا از عدم الجواز، عدم جواز اکل و شرب بود، چون که نجس بود، خب اینجا موضوع ندارد، اینجا ما لا یشترت فی طهاره، اونجا دیگر برای حرمت وجهی نمیماند. پس معلوم می شود که می فرماید احوت این است که اون این همه حرام است، بلکه انتفاعات حرام است، اون معلوم می شود بر این که خود اون استعمال را در صورت اولا حرام می دانست. قطع نظر از این که طعام، اکل طعام نجس و شراب نجس حرام است، خود استعمالش را حرام می دانست، یا به نحو الفتوا یا به نحو فرض کنید احتیاط، چون که آنجا مثلا چون که اون طعام را خوردن حرام بود، دیگر تعبیر به احتیاط نکند. این ظاهری عبارت ایشان این است. اون وقت کلام واقع می شود که دلیل بر این چیست؟ دلیل بر این که استعمال میته نجسه در اونجاهایی که مشروط به طهاره بوده باشد و چش معلوم شد استعمال خودش حرام نیست، اکل طعام نجس حرام است، شرب طعام نجس حرام است، وضو به ماء نجس یا غسل باطل است. و اما اصل الاستعمال حرام بوده باشد، حتی در آن صورتی که لا یشترط فیه طهاره، خود استعمال حرام باشد، بلکه زمین فاتران بوده باشد دلیلش چیست؟ دلیلش اطلاق به از روایاتی است که در بعض روایات نهی کرده است از استعمال و انتفاع بالمیته. در این روایات نهی شده است و نهی هم بما اینکه ظاهرش ظهور در تحریم است، ظاهرش این است که بله حرام است. این حرمت اکل میته که میتن از اکلش میته حرام است، لا یزور الصلاة فی المیته، اونها مسلمات هستا. کلام این است که خود استعمال میته ولو فی غیر ما یشترت فی تاره، بلکه انتفاعش این حرام است. مثل چه؟ مثل موثقه سماعه. موثقه سماعه در جلد 16 در باب 34 از ابواب احتمه محرمه. بله، در این روایت محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید، شیخ الطایفه روایت طارمی است، سندش به کتاب حسین ابن سعید احوازی که صحیح است، حسین ابن سعید احوازی که جلالتش واضح است، عن الحسن، حسین از برادرش حسن نقل می کند، حسن نقل می کند عن زرعت ابن محمد عن سماعه قال سألته، که سابقا هم گفتیم مزمرات سماعه مثل مسندات است، فرقی نمی کند. سألتو عن جلود السبا این تفع بها، از آنها منتفع می شود. فرض این است که سبا غیر معقول اللحم هستند، فرض اینه. بله، این تفع بها، از جلودش سآل می کند که جلودش را می شود ظرف درست کرد. کمانج فقال ازا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، اگر تزشیه کردی عیب ندارد. و اما میتفلا و اما میتفلا ینتفع. خب این روایت و روایات دیگر که بر طبق این بله این موثقه هستند دلالت میکنند بر این که انتفاعی که هست انتفاع جایز نیست. روایاتی که لا ینتفع بالمیته متعدد است و بعضی ها من حیث سند مثل موثقه تمام است و ظاهر نهی تحریم است. خب این عیب ندارد این استدلال، ولیکن این نهی اون وقتی تحریم را اثبات می کند که ترخیص ثابت نشده باشد. و الا اگر ترخیص ثابت بوده باشد، چمان که ما در بحث نجاست المیته اونجا این مسئله گذشت، اونجا خود صاحب و گفت که انتفاع عیب ندارد، انتفاع به میته به در غیر ما یشترت فی طهارته و استعمال جلود میته عیب ندارد، اونجا خودش ملتزم شد به عدم لبس، اینجا احتیاط وجوبی کرده است و گفته است جایز نیست و باید ترک بشود. بل اونجا اون روایات را گفتیم که نهی روایاتی است که نهی می کند از انتفاع میته، ولیکن در مقابلش روایاتی است که ترخیص می دهد. جمع ما بین این روایات را چند نحو گفتیم، یعنی چند نحو گفتیم به واسطه تعدد روایات. نهی را در بعض روایات نهی از انتفاع میته حمل کردیم به ارشادی، این که نهی می کند از استعمال المیته، مثل اون جلود میته ای که با آنها غلاف شمشیر درست می شد که الان هم می خوانم، که از اونجا این نهی نهی ارشادی است، که چون که ید صوب نجس می شود دیگر نمی شود با آنها نماز خواند. یک قسمش نهیش نهی ارشادی است، یک قسمتش هم نهی بله ارشاد به ما این دل عامه است، که عامه که میگویند جلد المیته دباغت پیدا کرد، که چند روز قبل گفتم این میشه مزکا طاهر در مقام انتفاع. نفی این است که اصل این انتفاع از میته این زور درست نیست، چون که اونها میگفتن که طاهر شده دیگر، توش آب بریز، شراب بریز، لبن بریز، شیر بریز، گفتن عیب ندارد، اینجور میگفتن. این در مقابل این است. بعضی روایت هم که روایت حسین ابن زراره هم تقییتا همین مضمون را میگفت، میگفت وقتی که بله جلد شد توش آب بریزی، لبن بریزی، بعد از دباغه عیب ندارد، چی گفتیم حمله بر تقییه میشود، تقییتا است. یک قسمتشون نهیشون نهی کراهتی است، نه از اصل خود استعمال این میته ای که هست، خود استعمال المیته نهی تنزیهی دارد، ترخیص دارد، نهی دارد، نهی که ترخیص و منهی و ننهی که ترخیص در ارتکاب بود می شود چه چیز؟ می شود کراهت. از روایاتی که دلالت می کند در ما نحنفی بر این که بله نهی نهی کراهتی است، ترخیص دارد، یکی باز موثقه سماع است که در این باب روایت اشرمی است، در ما نحنفی نقل می کند بله این روایت را که هست، محمد ابن الحسن بی اسنادی عن الحسین ابن سعید و عنه عن حسن ابن علی عن سماعه حسین ابن سعید عن حسن ابن علی حسن ابن علی ابن فضال است لابد، بله شیخ یا بی اسنادی عن حسن ابن علی بله عن حسن ابن علی الوشا است عن سماعه قال سألتو عن جلد المیته، من سوال کردم امام علیه السلام را از جلد المیتت المملوح و اول چیمخت، چه به او چیمخت میگویند، فرخ خصفی و قال این لم تمسهو فهو افضل، این افضل دیگر افضل معناش این است که استحباب دارد. این روایت و یکی هم صحیحه علی ابن جعفر است که روایت ششمی است در صحیح علی ابن جعفر، علی ابن جعفر فی کتابه سند صاحب الوسائل به کتاب علی ابن جعفر سند شیخ الطائفه است، از طریق شیخ نقل می کند که جمعی کتاب علی ابن جعفر را به واسطه شیخ نقل کرده است و سند شیخ هم به اون کتاب صحیح است، علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألتو عن الماشیه تکون لرجل، انسان جله دارد، فیموت و بعضها، بعضی ها میمیرد، میترست، ایسله له بیع جلدها و دیباغها و یلبسها، میتواند اینها را بفروشد یا خودش را باقی کند و بپوشد، یلبسها بفروشد، فرمود بفروشد و باقی کند و بپوشد، قال لا، نفروختنش زایز است، اگر لا تنها بود یعنی دباغش و لبسش هم جایز نیست، ولیکن زیلش دارد که لا یعنی لا تبه و این لبسها فلا یسلی فیها، سابقا گفتیم در بحث اجبال جواز انتفاع بلمیته این تعبیر با چیزی که هست، این تعبیر با تحریم نمی سازد، اگر تحریم بود می گفت که لا ولا یلبسها ولا یسلی فیها، این که میگوید و این لبسها ولا یسلی فیها، این به ذهن میزند که به واسطه این که نه لبسش عیب ندارد، این من به واسطه صلات است، این لبسش بله لبس این معنا عیبی ندارد، فی نفسه اشتباه بله مانعی ندارد به واسطه اوست، بله ام وسقه است، این صحیح همین را دارد. بعضی ها در این که انتفاع جایز است و استعمال جایز است تمسک کرده اند به روایت دیگری که هست، در اون روایت دیگر تعبیر کرده اند به صحیحه بزنطی، اون صحیحه بزنطی که تعبیر شده است در باب سیوم از ابواب الزبایه روایت چهارمی است، در باب سیوم از ابواب الزبایه روایت چهارمی است، محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلم من کتاب الجامع الوزنتی، محمد ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب جامع وزنتی نقل می کند، صاحب رضا سلام الله علیه وزنتی که از اصحاب امام رضا بود، قال سألتو عن الرجل یکون له الغنم، جله دارد، یک تعمیل الیات ها، بعضی ها دنبه هاشون خیلی بزرگ از سنگین است میبرد، کما آنجه گفتیم سابقا، و هی احیان در حالی که گوسفندها خودش زنده است، ایسله ان ینتفع به ما یکته، اونی که قطع میشود یا به ما تکته منتفع بشود، قال نعم یذیبها ها و یسرج به ها ولا یأکلها ولا یبیعها، اینکه یذیبها ها و یسرجها انتفاع است دیگر، پس این صحیح است، این صحیحه را سابقا هم ما گفتیم و عرض کردیم، ولیکن این روایت صحیحه نیست، چون که این روایت را ابن ادریس در مستطرفات سرایر از جامعه بزنطی نقل می کند. خب خود ابن ادریس که بزنطی را که ندیده، بزنطی بجد این کتاب من، کتاب او به وسایط رسیده، به واسطه مشایخ برای سرایر رسیده است به سرایر، مثل سای کتب که به ید شیخ طایفه رسیده است. توجه کردید این بالاتر از او که نیست. خب سند این سرایر به کتاب بزنطی، کتاب سابقان که طبع نبود همین یه چیزی بشود معروف، نسخه استنساخ بود. اون نسخه ای که به اسم بن بزنطی کتاب داشت، اما اون نسخه ای که به اسم جامعه بزنطی به ابن ادریس رسیده است، این باید وسایط داشته باشد، طریق معلوف داشته باشد، مثل رسیدن سایر کتب به ید کلینی، به ید شیخ الطائفه، به ید صدوق علیه الرحمه، باید طریق داشته باشد. چه زوری که طریق شیخ بانجتب اگر ضعیف باشد میگوییم به درد نمیخورد، طریقش بانجتب ضعیف است، سرایر هم همین زور است. خب طریق سرایر چیست؟ خب طریقش را که ما نمیدونیم، نه خودش ذکر کرده، نه کسی ذکر کرده، نه ما علم غیب داریم. این چه زور میشه صحیحه؟ بدون جهت سابقاً گفتیم لجهالت طریق الى جامعه بزنطی، چون که نسخه بود، اصل کتاب قطعی بود جامعه بزنطی، و ناچین این نسخه ای که به دست او رسیده است این همون جامعه بزنطی است به تمامی و کماله، که این روایت هم یکی از اونهاست. این سند میخواهد که مثل سندی که شیخ دارد و صدوق دارد، کلینی دارد، بدون جهت در سندها اگر ضعیف بوده باشد میگیم سند شیخ به اون شخص ضعیف است. به علا حاضل اساس چون که این سندش نیست، این روایت تصلح للتأیید، برای جواز انتفاع تأیید میشود. بدون جهت ملتزم میشویم که امده همون هاییست که موثقه سماعیست که گفتم و این چیز کردی و هو افضل، امده اون موثقه است. و اون صحیح علی ابن جعفر هم با اون بیانی که گفتیم لا به عصبه، این هم قابل تأیید است. بدون جهت این اصل المطلب. ثم یقع الکلام در انتفاع به میته ای که او نجس، میتش نجس نیست، مثل حیوانات بحریه که دم سائله ندارند. والحمدلله.